بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سرم که این فصل اولی که پایل به بسته موضوع دل دیگه بسته فلسفه دل و خیلی بسته مهم و مختلافی هم هست. اولی مطلبی که مطرح شد این بود که هر علمی احتیاج داره به موضوع اولا، ثانیاً موضوع باید واحد باشه نه کثیر، این موضوع هر علمی باید یه چیز باشه. ثالثاً هیچگاه علم از موضوع خودش بحث نمی کنه، هیچ علمی، هر علمی از عرض ذاتی موضوع بحث می کنه نه از خود موضوع. از شد سال سر رابطه نسبت بین موضوع علم با موضوع مسائل، نسبت کلی طبیعی با افراد خودش، این چهار تا مطلب که ذکر کردن هر چهار تا را حضرت امام مخالفه. یعنی امام معتقده که اولا این موضوع نمیخواد، ثانیا موضوع بخواهد لازم نیست موضوعش یک چیز باشه، ثالثا علم اگر موضوع بخواد و موضوعش هم وحدت داشته باشه، علم لازم نیست از عرض ذاتی موضوع بحث بکنه. رابعا نسبت موضوع علم با موضوع مصادر نسبت کلی طبیعی و افراد نیست. یعنی تو هر چهار تا امام رضوان الله علیه یه نظری برخلاف همه داره. حالا قبل از این که ببینیم فرمایش امام صحیحه یا نه، اول من همین نظر مشهور را توضیح میدم. بعد از این که نظر مشهور معلوم شد، نظر آقای آخوند رضوان الله علیه و بعدم فرمایش امام، بینم نظر مشهور. شما مثلا یک علمی مثل نحو را در نظر بگیرید، علم نحو یک موضوع داره، دیروز عرض کردم موضوعش هم یک چیزه، تغییر آخر الفاظ، این تغییر آخر لفظ میشه موضوع علم نحو. بعد این تغییر موضوع علم نحو از خود این تو نحو بحث نمیشود، تو علم نحو از عرض ذاتی این تغییر بحث میشه. عرض ذاتیش یعنی این که علت این تغییر گاهی فاعل بودنه، گاهی مفعول بودنه، گاهی علت تغییر مضاف الیه بودنه. یعنی کتاب نحو خود تغییر رو بحث نمی کنه که بگه تغییر یعنی چی، و بگه سبب تغییر چیز و اون سبب هم چه نوع تغییر یا می آورد، اینو بحث میکنه. هر مسئله‌ای هم که تو ادبیات بحث میشه به نوعی و به طریقی همون بسته کلمه و کلامه. یعنی وقتی میگوییم کل فاعل مرفوع، این فاعل یعنی همون کلمه. وقتی میگوییم کل مفعول منصوب، این مفعول یعنی همون کلمه. پس نسبت کلمه با فاعل و مفعول میشود نسبت کلی طبیعی به افرادش. حالا این نظر رو میخوام توضیح بدم که حالا اینه چی میخوام بگویم تا بعد آقای آخوند چی تو ذهن مبارکش بوده و بعد حضرت امام. از قدیم هم در منطق و هم در فلسفه بحث بوده که یک چیزهایی را می گفتن ذاتی ماهیت و یه چیزهایی را می گوین عرض. عرض هم بر دو قسمه، عرض ذاتی و عرض غریب. غریبه با قیم نه با خاف. پس یک چیزی ذاتی ماهیت، یک چیزی عرض. عرض هم دو جوره، ذاتی و غریب. بعد این عرض که عرض ذاتی است، این موضوع هر علمی است که از او بحث می شود. موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی چیزی است که از عرضش بحث می شود نه از خودش. خود موضوع علم را هیچ علمی بحث نمی کنه، مربوط به فلسفه است. مثلا پزشک موضوع بحثش چیه؟ طبابت. موضوع بحثش چیه؟ بدن انسان. اما هیچ پزشکی و هیچ دانشکده پزشکی بحث نمی کنه که بدن آدم یعنی چی. این مربوط به فلسفه است. پزشک از چی بحث میکنه؟ عوارض بدن. که این بدن اگه سیاه شد علتش چیه؟ اگه سرخ شد علتش چیه؟ پس خود بدن موضوع پزشکی. اما پزشک هیچ وقت نمیگوید بدن یعنی چی و بدن داریم یا نداریم. این ربطی به پزشکی نداره. پس هیچ علمی از خود موضوع بحث نمیکنه. از چی باید بس کنه؟ از عوارضش. مثلا علم نحو هیچ وقت حق نداره از کلمه و کلام بس کنه. این که کلمه یعنی چی، کلام یعنی چی، این بس فلسفیه. علم نحو باید عوارض کلمه رو بگه نه خود کلمه رو. خود کلمه بس فلسفیه. علت این که میدید تو صمدیه یا سیوطی تعریف کلمه و کلام رو تو مقدمه ذکر میکرد، تو مقدمه، نه تو حدیقه اول یا فصل اول. علتش همینه ها، چون معتقده که مقدمه کتاب مال جای دیگه است. اینو باید تو فلسفه بخونی. پس از قدیم میگفتن که علم از عرض ذاتی بحث میکنه. حالا عرض ذاتی رو میخوام توضیح بدم، بعد ببینید چجوری علم از عرض ذاتی بحث میکنه. عرض را میشه اینجوری تقسیم بکنیم، بگوییم چیزی که عارض یک شیء میشود. مثلا من میگم این ستون سفید است، این سفیدی عارض ستون شد. چیزی که عارض یه چیز میشه سه جوره. یه مرتبه واسطه در اثبات داره، یه مرتبه واسطه در ثبوت داره، یه مرتبه واسطه در عروض. واسطه در سکوت یعنی علت ایجاد، واسطه در اثبات یعنی علت علم، علت علم واسطه در عروض یعنی علت حمل. یه وقت میگوییم که چرا بارون میاد، مثلا میگوید علتش اینه که ابر هست یا فلان یا فلان. ابر میشه واسطه در سقوط. چرا بارون میاد؟ به خاطر ابر. یه وقت میگوییم شما کجا فهمیدید، شما کجا فهمیدید بارون میاد؟ این میشه واسطه در اثبات. به عبارت دیگه همیشه حد وسط در شکل اول را، حد وسط را بهش میگن واسطه در اثبات. از حد وسط شکل اول میشه واسطه در اثبات. علت، دلیل، سبب چیزی را میگوین واسطه در ثبوت. اگرم یه وقت اینجوری گفتم که ناودون را افتاده، رودخونه را افتاده، راه افتادن و حرکت را به رودخونه را نسبت بدیم، یعنی واقعا ناودون را میفته یا ناودون سر جاش وایساده؟ آبتون ناودون را افتاده. وقتی که من میگویم ناودون راه افتاده، این راه افتادن که حرکت هست مال آبه، ولی من به ناودون نسبت میدم. اینو میگوییم واسطه در عروض، یعنی واسطه در حمل، واسطه در این که چرا این محمول را به این موضوع نسبت دادیم. این سه جور واسطه. حالا با توجه به این سه نوع واسطه اینجوری عرض میکنم، چیزی که عارض شیء دیگر میشود، این عارض یعنی همون عرض ها، همین عرضی که تو کفایه گفته اینو دارم میگم، چیزی که عارض یه چیز دیگر میشود هفت جوره. یه مرتبه یک شیعی عارض ذات شیع دیگر می شود، هیچ واسطه هم نداره، یعنی حقیقتا این شیع متصفه به این شیع می شود. مثلا می گوییم که فهم، درک، شعور، ادراک عارض روح انسان می شود، هیچ واسطه ایم نداره. این یک قسم. صورت دوم اینه که چیزی عارض شیء دیگر بشود و واسطه بخوره، یه واسطه ای داشته باشه. اینجا که واسطه می خوره یه جوره، دو قسمه. این واسطه یه مرتبه جزئه مساویست، یه مرتبه جزئه اعمه. یعنی یه وقت یه چیزی عارض آدم میشه به خاطر اینکه این آدم ناطقه، اونجوره، چون ناطقه است اونطور است. یه مرتبه یه چیزی عارض آدم میشه نه چون آدمه، چون حیوانه. یه وقت شما میفرمایید که انسان زاهک است، انسان متعجب است، انسان چون انسانه، چون ناطقه میخنده دیگه. اما یه مرتبه میگویید این انسان راه میره. کسی که راه میره به خاطر آدم بودنش راه میره یا به خاطر حیوانیتش؟ خاطر حیوانیت دیگه. مشی و راه رفتن مال حیوانه نه مال انسان. انسانم اگه راه میره چون حیوانه راه میره. و پس تا اینجا شد سه قسم. قسم اول اونی بود که هیچ واسطه ندارد. قسم دوم اونی شد که واسطه داره، واسطه شد جزء اوست و مساوی. مثل که مثلا فقط انسان ذهن که داره، انسان میخندد به خاطر اینکه انسان تعجب میکنه، چون تعجب میکنه میخنده، پس خنده اول میره رو تعجب و تعجب میره رو انسان، تعجبم مساوی با آدمه. صورت دوم. صورت سوم این بود که چیزی عارض شیعی بشه به خاطر یک جزء اهم، معشیه عارض آدم میشه. یعنی میتونیم بگیم حاضر انسان ماشین، ای آدم راه میره، اما ای آدم راه میره چون آدمه یا چون حیوانه؟ حیوانیت هم اهم از انسانه دیگه، چون حیوانیت جنسه و ناطق فصله. این شد ستا. چهارم اینه که چیزی عارض چیزی بشود به خاطر یک امر خارج، به خاطر یه امر بیرون از ذات. یعنی اون تعجب یا مثلا فرض کنید ناطق بودن داخل ذاته، اما حالا یه وقت چیزی عارض چیزی بشه به خاطر یه امر بیرونی، به خاطر یه امر خارجی. امر خارجی سه جوره: یه مرتبه اهمه، یه مرتبه مساویه، یه مرتبه اخصه. اما اون قبلی دو قسم بود، این سه قسمه. قبلی گفتیم یا اهمه یا مساوی، ولی دیگه اخص نداشته، چون ما جزء اخص نداریم. اما یا فصله که میشه یه جزء، یا جنسه که میشه یه جزء. فصل مساویه، جنس هم که اهمه. خب تا اینجا اینم شد سه قسم، با اون سه تا میشه شش تا. یه مرتبه چیزی عارض شیعی میشود به خاطر امر خارج اهم، یه مرتبه عارض چیزی میشود به خاطر امر خارج مساوی، یه مرتبه چیزی عارض شیعی میشود به خاطر امر خارج اخص. این ششتا. هفتم هم اینه: یه مرتبه چیزی عارض چیزی میشود به خاطر امر مباین، به خاطر امر مباین. دیگه حالا امر مباین دیگه حالا فرقی نمی کنه که اهم باشه اخص میشه، هست به خاطر یه امر مباین. این شد هفتا. میخواییم ببینیم این هفتا کدام عرض ذاتیست، کدام عرض غریبه. اگر چیزی عارض خود شی بشه، یعنی اون صورت اولی، یا چیزی عارض شی بشود به خاطر جزء مساوی، یعنی اون دومیه، یا چیزی عارض شی بشود به خاطر امر خارج مساوی. این سه تا رو اینا رو بهشون میگوین عرض ذاتی. اینا میشه عرض ذاتی. بقیه عرض غریبه. حالا یکیش اختلافی هست یا نیست اونش دیگه مهم نیست. اینا فقط یه مقدار اصطلاحاتش پیچ و خم داردن، ولی اینا خیلی مثاله خیلی ساده یه روزمره. همه ما تو زندگی ما هر روز اینا رو داریم، از که کلماتش مشکل است. میگن که ارسطو منطق رو درست داد به شاگرداش، گفت که برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. این شاگردها رفتن بیرون و اومدن گفتن نه، احد این منطق بلد نیست. ارسطو گفت که خب یه بار دیگه دوباره منطق رو باید درست بخونید. یه بار دیگه درست داد، گفت برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. شاگرد رفتن اومدن گفتن آقای ارسطو همه منطقی هست، کلمات شو بلد نیستن. یعنی اینا این کلمات مردم بلد نیستن. و الا همین هر روز تو زندگی یه وقت یکی به شما میگوید که پردیسان یک شهرک علمی است، یه شهرک دانشگاهی است، این همین عرض غریب است به خاطر اینکه دو تا سه تا دانشگاه اینجا هست. حالا کل اینجا رو بگویید که شهرک دانشگاهی یعنی چیزی شهرک دانشگاهی عارضه پردیسان بشه به خاطر یک جزء اخص یا یک امر خارج اخص، این میشه عرض غریب. یا اینجوری بگویید، بگویید که هر کسی که توی پردیسان ساکن قومه و این میشه عرض ذاتی. یعنی همین کلمات، یعنی همین چیزا هر روز داریم تو زندگی به کار میبریم، فقط کلمات شو مردم نمیدونم. خب اینا رو که گفتم، حالا اینا رو من رو ادبیات تطبیق میدم. ببینید که وقت ادبیات از عرض ذاتی بحث میکنه یا از عرض غریب. صمدیه میگفت که موضوع علم نحو کلمه و کلام است. این موضوع علم نحو. بعد این علم نحو یک مسائلی داره، مثلا یه مسئله شینه کل و قاعده مرفوع، آیا این رفعه رو کلمه رفته یا نه؟ وقتی میگیم فاعل مرفوعه، خب فاعل غیر از کلمه است یا همون کلمه است؟ فاعل همون کلمه است دیگه. وقتی میگوییم ضرب زیدون، زیدون همون کلمه است. پس الان وقتی من میگویم کل و فاعل مرفوع، یه مسئله نحوه و این رفع عرض کلمه است، یعنی کلمه یکی از عوارضش اینه که مرفوع واقع میشود. حالا این کلمه که مرفوع واقع میشه، این عرض ذاتیه یا عرض غریبه؟ گفتیم اگر چیزی بدون واسطه بیاد رو کلمه، بدون واسطه باشه، این میشه عرض ذاتی. در حالی که رفع اول میره رو فاعل بودن و فاعل بودن میاد رو کلمه، یعنی یه واسطه میخوره. کلمه وقتی مرفوعه که فاعل باشه، درست؟ پس خود رفع بی واسطه نیمد رو کلمه، با واسطه اومد. و فاعل بودن خارج از ذات کلمه است، خارج از ذات کلمه است و اخصم هست، یعنی هر کلمه فاعله یا بعضی کلمات فاعله، بعضیشون دیگه، همه یه کلمات که فاعل نیستن. پس ببینید رفع می رود روی یک عنوان فاعل که فاعل خارج از کلمه است و اخصه از کلمه. بعد که رفع اومد رو فاعل، از رو فاعل میاد رو کلمه. فارسی حرف این است. نتیجه اینه که پس علم نحو از عرض ذاتی بحث نمی کنه، از عرض غریب بحث کرده. شد عرض غریب نه عرض ذاتی. در حالی که تو حاشیه ملا عبدالله یا تو المنطق خوندیم که علم باید از عرض ذاتی بحث کنه، این شد عرض غریب. و تمام علوم همینجورند. این حالی مثال ادبیاتش بود، همه علوم همینطوره، فقه همینجوره، پزشکی هم همینجوره، ریاضیات و هندسه همینطوره و جغرافیا و اینا که حالا بعدن حرفای امامو درباره این جغرافیا و پزشکی اینا خواهم گفت. نتیجه تا اینجا این شد که این حرفی که آقایون زده اند و گفتن علم از عرض ذاتی باید بحث بکنه، با واقعیت خارجی تطبیق نمی کنند. این علوم از عرض غریب بحث می کنند، در حالی که شما گفتید علم باید از عرض ذاتی بحث کنه. این اشکاله. آقا یه آخوند تو کفایه، اصلا شروع کفایه، بسم الله کفایه همین بسته و میخواد اینو جواب بده. آقای آخوند اینجوری فرمود: ان موضوع کل علم و هوالذی یبحث فی العوارض الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. این عبارت کفایه میخواد یه جوری بیان میکنه که اینا عرض ذاتی هم نه غریب. اینجور که من توضیح دادم شد عرض غریب. آقای آخوند میخواد بگه این عرض ذاتی. نظر آقای آخوند اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه میفرماید که این که میگفتند عرض ذاتی یعنی اون چیزی که بدون واسطه بیاید رو موضوع، این اشتباهه. اگر یک چیزی بدون واسطه بیاد رو موضوع، و عرض ذاتی هست. اگر چیزی واسطه در اثبات یا واسطه در ثبوت داشته باشه، اینم عرض ذاتیه. عرض غریب اونیه که واسطه در عروض داره، اما چیزی که واسطه در ثبوت داره، این عرض ذاتیه. این یعنی آخوند میخواد اینطوری اشکال حل کنه دا. میگه شما وقتی میگوی مثلا من میگم که این چوب، این منبر قهوه ایست، یک قهوه ای اومده رو چوب، یا واقعا چوب قهوه ای نیست؟ اگر یه وقت اینجوری من گفتم ناقدون را افتاد، رودخونه را افتاد، اینا همه عرض غریبه، چون رودخونه را نمیفته که، اون واسطه در عروض داره. اما اگر من گفتم منبر قهوه ای است، قهوه ای حقیقتا مال رنگه نه مال چوب. چوب که ذاتا قهوه ای نیست، قهوه ای مال رنگه، ولی رنگ به هر حال روی چوب اومده یا روی جایی اومده، رو همین اومده. بنابراین این شعرز ذاتی، چون حقیقتا این قهوه ایست. پس بینید نظر آقای آخوند اینه ها: هر کجا محمول برای موضوع بالعرض و مجاز بود، مجاز بود، کنایه بود، اینو میگیم عرض غریب. اما هر کجا که نه، حقیقتاً چیزی دارای صفتی است، حتی اگر واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات داشته باشه، این را بهش میگوییم عرض ذاتی. یعنی آقای آخوند تو کفایه خواسته اول تعریف عرض را عوض بکنه. وقتی تعریف را عوض کرد، وقت مشکل حل میشه دیگه. بله؟ مثال هم در نزنه، ولی این مثاله. پس ببینید آقای ایشون میفرمود که این عرض نیست به خاطر اینکه این رنگ قهوه‌ای روی ظاهر اینه، حقیقت چوب که این نیست، مثلا الان باطنه چوب که قهوه‌ای نیست داخلش. اونو حالا باید تو بحثای فلسفه مطرح بکنید که عرض به شکل ظاهری چیزی میگوین یا به باطنه چیزی. مثلا فرض کنید که سنگینی برای چوب، سنگینی این چوب کجای چوبه؟ کجاشی که سنگینه؟ به شکل ظاهرشه یا هر ذره ذرهش وزنه داره؟ یه حالا تو فلسفه است و فلسفه اشراق، حالا اون رو من کار ندارم. تا اینجا این شده آقای آخوند رضوان الله علیه تعریف عرض ذاتی را عوض کرده، اومده گفته هر چیزی که واسطه در اثبات یا واسطه در ثبوت داره این میشه عرض ذاتی، هر چیزی واسطه در عروض داره این میشه عرض قریب. این نظر آقای اخون اون موقع مشکل حل میشه. کل فاعل مرفوع رفع، نرفته رو کلمه ها، رفع رفته رو فاعل، از رو فاعل اومده رو کلمه، این عرض ذاتی یه عرض غریب نیست. کل مفعول منصوب نصب میره رو مفعول و از رو مفعول میاد رو خود کلمه، ولذا این میشه عرض ذاتی. این نظر آقای اخوت. پس ببینید این که اینجوری من موضوع و کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع علم اونیه که از عرض ذاتیش بحث میکنن، از خودش بحث نمیکنن. گفتم هیچ علمی از موضوع خودش بحث نمیکنه، هر علمی از عرض موضوع بحث میکنه. اگه من گفتم موضوع این علم اینه، از این دیگه تو علم بحث نمیشه، فقط بحث میکنن که این کی صافه، کی کجه، کی مثلا فرسونی این شوره یا اون شور، اما از خودش دیگه بحث نمیکنه. ای بلا واسطتن فل اروز، ای بلا واسطتن فل اروز، آخون میخواد بگوید یعنی واسطه در ثبوت طوری نیست و مسائلی که تو ادبیات خوندیم، تو فقه خوندیم، اصول خوندیم، اونا همه واسطه در ثبوتند، نه واسطه در عروض. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند. ولی حالا یه نظر دیگری غیر نظر آقای آخوند را بگویم. ملا صدر را هم در شواهد و ربوبیه و هم در اسفار همین بحث رو مطرح کرده. امام هم رضوان الله علیه، امام تو ابتدای این کتاب مناهج الاصول و تهذیب الاصول، امام هم اونجا نظر ملا صدرا رو نقل میکنه. ملا صدرا مقصود اینه که یعنی حالا درسته این بحث اسفاره یا شده یا شواهد و ربوبی اسلام، ولی آیت الله خویی یا امام یا دیگران اینا همین فرمایشات ملا صدرا رو نقل میکنن که این مشکل رو حل بکنه. ملا صدرا رضوان الله علیه میگه که این مشکل قابل حل نیست مگر این که ما اینجوری بگوییم، بگوییم رابطه موضوع علم با موضوع مسئله رابطه لا به شرط مقسمی است با به شرط شیء. ماهیت به شرط شیء با لا به شرط مقسمی متحده. تو گفتن که لا به شرط یجتمع و مع الف شرط دیگه، همیشه مقسم تو همه اقسام حضور داره. وقتی که میگوییم موضوع ادبیات کلمه است، این کلمه میشه لا به شرط. موضوع ادبیات چیه؟ کلمه ای که میتونه فاعل باشه، میتونه در مفعول باشه، میتونه در منصوب باشه. اون موقعی که فاعل است بازم کلمه است، اون موقعی که مفعول است هم کلمه است. یعنی با فاعل و مفعول منصوب بودن و مرفوع بودن که از کلمه بودن خارج نمیشه. پس موضوع علم یه چیزیه که لا به شرطه و لا به شرط هر شرطی میسازه. موقعی که من میگویم کل فاعل مرفوع، مثل اینه که اینجوری بگم، مثل اینه که بگویم بعض الکلمه مرفوعون، مثل اینه که بگویم گاهی کلمه مرفوع است. وقتی میگویم مفعول منصوبه یعنی چی؟ یعنی کلمه گاهی منصوبه، کلمه گاهی مجروره. پس رفع یا نصب یا جر رو چی رفته؟ رو خود کلمه. پس این رفع و نصب و جر عوارض کلمه اند. وقتی عوارض کلمه بودن، پس درسته که بگوییم علم از عرض ذاتی کلمه بحث میکنه، علم نحو از عرض ذاتی کلمه بحث میکنه. عرض ذاتی کلمه چیه؟ رفع، نصب، جر. این که ما گفتیم فاعل یا گفتیم مفعول، این مثل اینه ها، یه وقت شما بگویید رجل، یه وقت به جای رجل بگویید زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر همون رجل هم و رجل هم همین زید و عمرو بکر، فقط رابطه شون همون رابطه مطلق و مقید، یا رابطه لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی. این فرمایش مولا صدراست. البته حالا خیلی حرف داره مولا صدرا، ولی دیگه حالا مهمی در این حدش هست. خب تا اینجا نتیجه این شد که هم آقای آخوند یه جور مشکل را حل کرده و هم مولا صدرا رضوان الله علیه ما. همه ی آقایون هم، تمام مثلا فقها و اصولیون به نحوی یا حرف مولا صدرا را میگوین یا حرف آقای آخوند را، ولی حضرت امام رضوان الله علیه هیچ کدام این دو تا را قبول نداره. امام میفرماید که ببین من دو سه تا علم را مثال میزنم، دیگه حرفای امام را دارم عرض میکنم. امام میفرماید که مثلا یه علم عبارت است از عرفان. خب اگر کسی عرفان رو در نظر بگیره، عرفان اصلا اینطوری نیست که بگوییم یه موضوعی داره و بیاد از عرض ذاتی موضوع بحث میکنه، اینجوری نیست. عرفان یه علمیه که موضوع علم و موضوع مسئله حقیقتا یک چیزه و اونم خداست. اگه کسی بگه موضوع عرفان چیه، میگوییم خدا. مسائل عرفان چیه، همین بحث درباره خدا. پس اینجوری نیست که بگویید که علم از عرض موضوع بحث میکنه، علم از خود موضوعش داره بحث میکنه. موضوع عرفان خداست، موضوع مسائل عرفان چیه، این خدا چه اسمی دارد، این خدا چه فعلی دارد، اینم چه عرفان. مثال دیگری که امام زده جغرافیا رو مثال زده. امام میفرماد که علم جغرافیا اینجوریه، از اول که ما یه علمی به اسم جغرافیا نداشتیم. یه بابایی توی یه شهر یا روستای زندگی میکرده، یه چند کیلومتر اطراف شهر و روستای خودش هم تاب میخوره، بعد میاد یه کتاب مینویسه که بله ما یه شهری داریم کجاست و چند کیلومتریش هم یه شهر دیگه است و چند کیلومتریش هم یه رودخونه است و اون طرفش هم یه کودی هست. این میشه یه کتاب جغرافیا. یه کس دیگه اونور دنیا یه کتاب مینویسه، یکی دیگه اونور دنیا یه کتاب مینویسه، همش میذاره پلو هم، میشه علم جغرافیا. اصلا این بابا کار نداره که عوارض زمین چیه، یه فرق داره، دهات خودشونه میگوید و کوهاشو و تپه‌هاشو درختاشو داره میگه. بنابراین جغرافیا اصلا اینجور نیست که بگویید یه موضوعی دارد به نام کره زمین و این کره زمین یک عبارزی دارد که در جغرافیا بحث میشود. اینم یه مثال که امام فرموده. و همینطور امام تاریخ را و طب را، پزشکی را مثال زده. علم تاریخ هم چجوری درست شد؟ یه کسی یه کتاب نوشته پدر من کی بوده، پدر بزرگم کی بوده، همسایم کی بوده، کجام دوامو شد، کجام آشتی کرده. یکی دیگه هم یه کتاب دیگه منسه، یکی دیگه هم اینم بعد کنار هم بزنه میشه تاریخ. اینا فرماشات امامه. یعنی امام میخواد بفرماد که اگر واقعیت خارجی رو در نظر بگیرید، این علومی که تو دنیا هست، اون علوم یواش یواش درست شدنده. از اول که یه علمی به نام تاریخ جایی نبوده، از اول که یه علمی به نام جغرافیا نبوده. مثلا آیا 1000 سال پیش، 2200 سال پیش تو حوزه علمی به نام اصول فقه بود اینجور چیزی که جایی نبود؟ یکی اومد یه بحثی را مطرح کرد کنار فقه، دوباره بعد یه کسی اومد یه بحث دیگه هم اضافه کرد، یکی دیگه اومد یکی دیگه اضافه کرد، یواش یواش این قضیات شد که حالا شده یه علم. تدریجی درست میشه علوم. این فرمایش امام. جواب این فرمایش اینه که اولا این مثالهایی رو که امام فرموده، اینا اصلا هیچ کدام علم نیستن، اصلا اینو علم نیست. علم اونیه که یک قانون کلی داشته باشه. فرض کنید من میدونم این منبر است و چوبیه، اینم قالیه، اینم موکته، اینا علمند یا علم نیستن؟ اینا که علم نیست، اینا حسه نه علم. این که من میدونم این چوبه و چوبش هم قهوه‌ایه، این که نشد علم، این حسه. علم اونی بود که قانون کلی داشته باشه. تو منطق میگفتن الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبن، درست؟ عرفان اصلا علم نیست، اصلا عرفان یه چیزه، علم چیز دیگره. عرفان در مقابل علم، علم این اصلا مثلا فرسونی یه کسی یه چیزی تو ذهنش هست میاد اینجا خدمت شما عرض میکنه، اینو میگن علم. اما عرفانو که اینجوری نیست که مثلا فرسی حالی یک کسی عرفان بکنه بیاد اینجا بشینه روم منبر بخواد برای شما بگه، که عرفان نیست. اینو میگن خراب کردن عرفان. یعنی اگه یه روز خواستید عرفان خرابش بکنید، بیاید مثلا یه کلاسی بگذارید اینجوری و براتون عرفان درس بدید. عرفان چیزیست که انسان در خلوت خود میابد، نه اینکه میداند. پس عرفان اصلا علم نیست. علم اونیه که علم حصولیه، قابل انتقال به دیگرانه، قابل استدلاله، روش داره، اما روشش علمی نیست. روشش علمی نیست. عرفان نظری من طوره. ببینید علم استدلال میخواد یا نمیخواد؟ عرفان که استدلال نداره، عرفان ذوقه. علم دانستنیه، عرفان یافتنیه. علم نفس چرا علم دیگه؟ چرا دیگه استدلالیه؟ حالا هر چیزی استدلالش مناسب خودش. اون استدلالش اینه که عرب اینجوری استعمال میکند یا اونطوری. من میگم اینجوری استدلال استعمال میکنه، یکی دیگه اونجوری، این میشه استدلال. یه نه بخواه خب میرسم اون رو میرسم دخواهم. یافته رو اگر انتقال داده این دیگه اصلا یافته نیست. عرفان قابل انتقال به غیر نیست. عرفانه که نمیشه یکی بگه یکی هم بشنبه، که اون علمه که اینجوریه. عرفان اینجوریه، این کس میاد یه کاری میکنه که اونی که من یافتم شما بیابید، نه اینکه من یافته خودمو به شما بدم. این عرفان نیست. یعنی تو علم آدم اون چه که تو ذهن خودش منتقل میکنه به مخاطب، این میشه علم. کلی هم هست، استدلالی هم هست. تو عرفان کسی چیزی رو به کسی منتقل نمیکنه، چیکار میکنه؟ مثل پیغمبر خدا سلام علیه و آله. قل تعالی، قل تعالی، یعنی خودتون بیاد بالا ببینید این چیزایی که من دیدم شما ببینید، اون میشه عرفان. پس اولا عرفان که علم نیست، این خاصا اولا. ثانیا این که نسب عرفان اینجوریه که امام فرمود موضوعش خداست، مسائلش هم خداست. این نسب عرفانه، نسب عرفانم بلایته. عرفان دو بخش داره، یکی توحید و یکی بلایت. اون قسمت اولش که توحید، بله موضوعش خداست، موضوع مسائلش هم خداست، ولی بلایت نه، بحث انسان کامل. اینا بحث عرفانه، این دیگه موضوعش خدا نیست، موضوعش انسان کامله. واقعش این است، علت این که امام رضوان الله علیه این فرمایشو فرموده که درست نیست، این علتش اینه. این کتابای امامو مطالعه بکنید، امام خمینی اینجوریه. ببینید عرفان دو بخش داره، یکی خدا یکی ولایت. شما کتاب مصباح الهدایه امامو نگاه کنید، مصباح الهدایه اصلا موضوعش چیه؟ مصباح الهدایه الی البلایت و الخلافه. پس بحثش در باره چیه؟ ولایت. خود امام تو این کتاب که داره بحث ولایت میکنه، یه جاش همینو میگه، میگه که ولی یعذرونی اخوانی، برادرم منو معذور بدارید، من بحثم ولایت بود ولی رفتم توحید بنا کردم بگم. بعد اینجوری میگه، میگه لکن ذکر الحبیب یجربونی. این خود امام هم گفته ها، میگه منو معذور بدارید، داشتم ولایت میگفتم ولی افتادم تو توحید. چرا افتادم تو توحید؟ در حال من عشقم به توحیده، حبیب دوستم توحیده. اینو چند بارم داره، یه بار نداره تو همین کتاب مصباح الهدایه. یعنی توحید رو خداشناسی. حرف امام تو این جا درسته، اما جوابش اینه که خب اوبر توحیدم، اوبرم عرفان داریم. عرفان همش توحید نیست، نصفش توحیده، نصفش هم ولایته. بله؟ باشه، اما بحثش که دیگه بحث توحید نیست. ولایت تجلی توحید هست، اما به هر حال تجلی توحیده، این که دیگه بحث توحید نیست. نه آره دیگه، فقط حالا بعد همون شد که ما مثل دیشب میگفتیم موضوع منطق دو چیز نیه، یه چیزه، موضوع نه دو چیز نیه، یه چیزه. اینجا هم باید مثل اون کار رو بکنیم. نه امام که کار نکرده، امام همش میگوید موضوع عرفان عبارت است از خدا، مسائلش هم خدا. من عرض میکنم که موضوع عرفان نصفش خداست، نصفش هم ولایته. یک کلمه دیگری باید پیدا کنید که هم خدا رو بگیره هم ولایت رو. مثلا فرض بگویید که مثلا وجود، بگویید تجلی، بگویید ظهور، اینجور چیزا رو باید بگویید. این یه اشکال. حالا اشکالای دیگه بعدش. سلام.